همچنان روان و نویسا باشه.
سپاسگزارم آقای دکتر، شاد باشید، انشالله که شب خوبی باشید.
زنده باشین، خدا نگهدار شما.
قربان شما، خدا حافظ.
سر زلف سخن
شنوندگان محترم رادیو گفتگو، با برنامه از پارسی تا فارسی همچنان در خدمت شما هستیم. همونطور که شنیدید، میخواهیم سر زلف سخن رو شانه بزنیم با جناب استاد دکتر مهدی محمدی، نویسنده، محقق ادبی و استاد دانشگاه. جناب استاد محمدی، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر نورانی، خدمت حضرت عالی، دستن در کاران برنامه و مخاطبین و شنوندگان فرهیخته برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. من وقتی خودم با شما وارد صحبت میشم بسیار خوشحال میشم که گویا که با دوستی دیر و دور خودم وارد بحث و مذاکره خواهم شد و امیدوارم این حس خوب رو شنوندگان ما هم داشته باشن. استاد محمدی، در خدمت شما هستیم با بخش سر زلف سخن و متون کهن پارسی که شما برای ما برمغان خواهید آورد.
سلامت باشید. برای بنده هم باعث افتخاره که هم از نزدیک خدمت شما بودم و در خدمت شما شنوندگان عزیز بودم و همین که الان سعادتی است که به صورت تلفنی در خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم باشم، واقعا برایم باعث افتخار و سربلندی است. در پیشاپیش هم از اینکه باعث ایجاد بالاخره صدا و سردرد برای شنوندگان میشم عذرخواهی میکنم. حس دستوری که فرمودید بنده در خدمت هستم.
نه خواهش میکنم، سعادتو
به ندارم و از مصاحبت با شما هم لذت میبرم.
زنده باشین، بزرگواری شما هستش و سعادت ما. در خدمتیم استاد.
سلامت باشین. با توجه که موضوع برنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان هست و این قسمت مربوط به متون کهن هست، عرض بکنم که من یه خاطره ابتدا نقل بکنم که شاید بی ارتباط به همین بحث متون کهن و آموزش زبان به غیر متکلمین به اون زبان نباشه. عرض بکنم که من در دوران فوق لیسانس در دانشگاه بین المللی امام خمینی تحصیل میکردم.
بله.
عرض بکنم که ما اونجا برای دروس عربی متن میخونه به نام مقامات حریری.
بله. چقدر سخت یاد خاطرات تلخ ما نندازیم.
البته من بعدها چون رساله دکترام در مورد مقامات حمیدی کار کردم.
بله.
و بحث بین‌المدنیت مرور داشتم، دیدم صفحه بعد که رفتم نگاه کردم دیدم چقدر جذاب بود، یعنی بازی‌های زبانی که در مقامات حریری صورت میگیره. نگاه کردم دیدم چقدر حالا به هنر نزدیکه، البته به اون بحث هنر برای هنر، یعنی بازی های لفظی و
بله.
زبانی.
بله. بسیار البته متن ارزنده و یه سری. من این کتاب رو خدمت جناب دکتر قاسم انصاری ما پاس کردیم در واقع.
دقیقاً استاد بنده هم بودن.
بح بح. من همینجا نمیدونم استاد میشنوه صدای من رو یا خیر، اما عرض ادب میکنم خدمتشون. ولی واقعاً بله، مقام تحریری یکی از کتاب‌های بسیار فنیه که حالا خیلی هم بحث روشه. بعضی از متن‌هایی که نوشتن و در زبان عربی که بعضی ها حتی مدعی شدن که سعدی گلستان رو به تقلید از این نوشته، که خب من همینجا پژوهشگران رو دعوت میکنم به این موضوع که برن روی این موضوع فکر کنن و شاید موضوع مقاله یا پایان نامه‌ای باشه و بشه. ببخشید وسط صحبت.
سلامتش. اگر فرصتی در این باب باشه خیلی خوبه که تأثیراتی که سعدی از کتاب مقامات گرفته، از سعدی بیشتر از مقامات حمیدی تأثیر گرفته، قاضی حمیدالدین بلخی.
درسته.
و قاضی حمیدالدین بلخی هم به شدت تحت تأثیر مقامات حریری و مقامات بدیع الزمان همدانی هست. مثلا خودش در مقدمه میگه که دو کتاب در این خصوص نوشته شده و من سومی هستم.
درست.
که اینا و تو خیلی عرض بکنم که مباحث فرم اگر بخواد بحث بشه و ببینیم که سعدی بسیار از کتاب مقامات حمیدی تأثیر گرفته و عرض بکنم که یکی هم بزرگانی هم که به این مبحث اشاره کرده ملک و شعرهای بهار هست. ملک و شعرهای بهار در کتاب عرض بکنم سبشناسی نفس فارسی اونجا اشاره میکنه که سعدی مقام نویس هست اونجا با فرمهای خاص خودش و تحت تأثیر مقامات حمیدی. اما بعد خیلی ها به ملک و شعرهای بهار اعتراض کردن که سعدی شأنش بالاتر این است که به مقامات پردازه و مقام نویسی کنه، اما من خودم هم در این باورم که سعدی به شدت تحت تأثیر مقامات حمیدی هست.
درست.
میخواستم عرض بکنم که
خاطره رو بفهمید.
بله بله. از این جهت گفتم که اونجا خب چون دانشگاه بین المللی بود، چون اسم دکتر انصاری هم اومد، من دورا دور دست ایشون رو میبوسم و عرض ادب و احترام هم خدمت ایشون دارم. انشاءالله که خدا عمر طولانی و سلامت و عزت بهشون بده. این کتاب مقامات حریری دست ما بود، با دوستان بحث میکردیم، تو نهارخوری داشتیم نگاه میکردیم، دوستان خارجی هم اونجا بودن، چند نفر از دوستان لبنانی بودن.
خب
طبیعتا زبان اصلیشون زبان عربی بود. این کتاب رو دست ما دیدم، گفتن بدین ببینیم چی هست شما میخونید. بعد خوندن واقعا متوجه این کتاب نشدن، یعنی گفتن اینا چیه، و ما که فارسی زبان بودیم برای اونها شرح کردیم کتاب مقامات حمیدی و مقامات حریری. البته اونها رشتهشون ادب فارسی نبود، اما بسیار سخت بود فهم کتاب مقامات حریری برای اونها. و شما هم بگیم خاطرات تلخ رو زنده نکنید، ببین ما چی کشیدیم. یعنی شنوندگان عزیز که اگر این کتاب ها رو نخوندن بدونن که گاهی اوقات این تصور هست، مثلا خب شما چه رشته خوندی؟ ادبیات فارسی. خب شما خوبه دیگه، فال میتونی بگیری مثلا فال حافظ. ولی واقعا این که سختی ها و رموز و ویژگی هایی در ادبیات فارسی هست و قابلیت هایی زبان داره که باید واقعا در این زمینه تحقیق و از بکنم که مطالعه کرد به این ظرافت های زبانی و از بکنم ظرافت های ادبی و اندیشه بشه پی برد. حالا قرار این بودش که این دوستان با اینکه زبانشون زبان عربی بود،
بله،
اما فهم کتاب مقامات حمیدی برایشون خیلی سخت بود، نمیتونستن اینو بفهمن. حالا فرض کنید یه کسی که زبانی غیر از زبان عربی داره، یا ما بیاییم الان کتاب مقامات حمیدی که زبان فارسی که گلستان سعدی، اینو بخوایم برای کسی که زبان اصلیش و زبان مادری زبان فارسی نیست بخوایم اینو آموزش بدیم، واقعا خیلی کار سختی میشه. ببینید ما در اصطلاحات زبانشناسی یه اصطلاحی داریم به نام متن خودکار.
درسته.
این متن خودکار یعنی این که تمام واژه ها در معنای اصلی خودشون به کار رفتن و اینکه ساختار نحوی جمله هم همون ساختار نحوی که در زبان عادی مردم به کار میره. همین جملاتی که الان من دارم به کار میبرم، حضرت عالی به کار میبره، در سطح جامعه به کار میبره. مثلا میگیم که آب در 100 درجه میجوشد. جمله خودکار قابل فهم برای همه هست. اما گاهی اوقات میایم ما یه سری عرض بکنم که هنرسازه هایی به این زبان خودکار اضافه میکنیم، سطح متن رو از یه متن خودکار به متن ادبی افزایش میدیم.
درست.
یعنی با استفاده از قاعده افزایی و قاعده کاهی یک متن خودکار رو به متن ادبی تغییرش میدیم. بعد اینجاست که فهمش برای یک کسی که فارسی زبان نیست سخت میشه. یعنی اون وقت باید کسی که زبان اصلیش فارسی باید استعاره بفهمه، مجاز بفهمه، کنایه بفهمه تا اینا چیکار بکنه واسش قابل فهم باشه. نکته اینجاست که خب ما اینا رو میتونیم آموزش بدیم. اولا که ما بیاییم زبان رو یعنی در سطح واژه ها، ترکیب ها و نحو زبان آموزش بدیم به کسی که زبان غیر از زبان فارسی داره. بعد این کار که کردیم بعد میتونیم بیاییم بشونیم حالا یه سری قابلیت های ما میتونیم به زبان اضافه بکنیم به اسم مثلا قاعد زائی یا قاعد کاهی و مثل استعاره مجاز کنایه اینا هم بیاد بدیم، یعنی بگیم که حالا شما که الان متن از بکنم تو خودکار رو یاد گرفتی این هم ویژه متن عددی که این هم میتونیم انجام بده، یه خود سخت هست ولی میشه یاد بگیره. این هستش که اونایی که اینها رو یاد میگیرن مثلا از خوندن متن حافظ لذت میبرن، از خوندن متن سعدی لذت میبرن، بسیار از مستشرقین همین کار رو کردن و از فهم اینها لذت برن. اما یه بحثی پیش میاد اونجا که این متن خودکار که تبدیل به متن ادبی شده و حالا متن ادبیه دوچار خودکار شدگی میشه. دلست. یعنی در اثر کثرت استعمال این هنرسازه ها به زبان عادی مردم برمیگرده، بیشتر هم تو زبان مثلا کنایه است. شما فرض کنید که ما همون بحث دوستانمون که در دانشگاه امام خمینی بودن مثلا در اول رفته بودن مغازه دوستان اروپایی چقدر میوه خریدن چقدر شده اون بابا مثلا شده 20,000 تومان، طرف گفته قابل نداره مهمان با باشیم، بعد دیدن از مغازه اومده بیرون مغازه دنبالش دید آقا من تعارف کردم شما باید پول اینو پرداخت بکنید. این چون برای اینها دچار خودکار شدگی است برای به کار برنده اصلی زبان، اما برای کسی که اولین بار هست میشنوه میگه خب ایشون به من گفت بفرمایید مهمان ما باشید و منم مهمان شدم دیگه. اینجاست که فهم زبان رو برای کسی که غیر فارسی زبان هست دچار مشکل میکنه. اینه که تو آموزش یعنی بعد اول متن خودکار بعد متن ادبی و بعد خودکار شدگی آموزش داده بشه، این وقتی سخت میشه که این وارد متن‌های ادبی ما میشه. مثلا یه نمونه ای رو خیلی دیگه نمونه بارزی هست و همه به کار میبرن در خود آیدت شفیع کتکنجی خدا ایشان رو حفظ بکنن، مثال زدم مثال لوبیا چشم بلبلیه. لوبیا چشم بلبلی الان خیلی ما تو خونه همون به کار میبریم، خانم هر وقت لیست میده و میگه برو لوبیا چشم بلبلی بخر، من دقیقا میدونم که منظورش نوعی از لوبیاست. اما یه کسی که برای اولین بار هست اینو میشنوه واسش خیلی جای تعجب داره، مگه لوبیا هم چشم بلبلی میشه؟
فکر من صنعت ادبی
دقیقاً، یعنی به کار بردن صنایع ادبی در زندگی عادی و روزمره خودمون. این هستش که در این نوع آموزش ها و چون را بحث این هست خیلی لازم هست که متن خودکار متن ادبی و خودکار شدگی بحثش انجام بشه تا اون آموزش گیرنده دچار مشکل نشه. و مشکل اینجاست که ما میریم سراغ متون کهن برای بررسی این گونه مسائل. حالا اگر مسئله بزن از ایتالی بفرمایید من خوشحال میشم و بعد در ادامه در خدمت عزیز هستم.
بسیار سپاسگزارم. نه خیلی خوب بود و خاطره هم خاطره جالبی بود که واقعا وقتی میخواییم وارد آموزش زبان بشیم باید خیلی ظرافت هایی رو دقت بکنیم، همونطور که امروز بعضی موقع سعدی برای اهل فارس زبان ها سخته، همونطور ممکنه زبان مبدا در یک کشور دیگه هم سخت باشه. بسیار سپاسگزار هستم جناب دکتر محمدی. این کلام پایانیتون هم بفرمایید که ما در فرصتی که داریم استفاده کنیم و انشالله فرصت های بعد هم باز هم در خدمت شما باشیم.
البته قبل از که نوبت ببنده و در خدمت حضرت عالی و شنونده بنده باشم، شنیدم که با مهمان قبلی برنامه صحبت می‌فرمودین، بحثمون که واقعا هر کدوم از این مباحثی که مطرح میشه خودش یک زمان مبسوط و مصطوفایی میخواد که به این مباحث پرداخته بشه و جان کلام انشاءالله بیان میشه. منتها در مورد متون کهن هم چون این قسمتی که به بنده اختصاص داده شده و باعث سعادت هست بخوام در خدمتتون باشم، متون کهن همونجور که فرمودین ممکن است برای کسی که زبان مادریش همون زبان اون متن کهن هم باشه گاهی اوقات فهمش سخت بشه. اما یه انتقادی باید وارد بکنیم به نظام آموزشیمون هم در آموزش و پرورش و هم در دانشگاه، اینکه واقعا از این متون کهن یا اصلا از ادبیات آموزش زبان فارسی و آموزش هنر ادبیات واقعا ما غافل شدیم. من چند بار عرض کردم که ما درد بزرگی داریم و این درد به غرق شدن در معنا هست. یعنی ما گاهی وقت فکر میکنیم که هر چقدر معانی ثقیل‌تر و دشوارتری در کتاب‌های درسی و کتاب‌های دانشگاهیمون بیاریم ارزش این کار ما بالاتر رفته، در حالی که واقعا اینجوری نیست. من الان با اینکه حالا یه تغییراتی در کتاب‌های درسی دبیرستان‌ها صورت گرفته و ترکیبی شده از متون کهن و متون جدید، اما فکر میکنم بیشتر نویسندگان نظرشون بر این بوده که دنبال معنا بگردن و بیشتر دنبال متونی بگردن که معنی بخواد منتقل.
دقیقا.
اما باید بگم که ادبیات بیشتر از آن که یا همان قدر که معنا هست لفظ هم هست.
بسیار بسیار سپاسگزار و اشاره به جایی بود و پوزش من رو هم بپذیرید جناب دکتر محمدی و بیادبی میکنیم، اما زمان برنامه خیلی اجازه نمیده.
سپاسگزار هستم.
سپاسگزار هستم.
محترم باشم. خوشحال شدم.
شنوندگان عزیز، به بخش پایانی این برنامه یعنی حسن ختام رسیدیم. من در همینجا از تک تک شما سپاسگزار هستم. مثل همه هفته های گذشته بخش حسن ختام رو با شعری و غزلی از حافظ عزیز به پایان میبریم. خدا نگهدار همتون.
حسن ختام
سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است، بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی. قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز، ورای حد تقریر است شرح آرزومندی. الا یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور، پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی. جهان پیر رعنا را ترحم در جبلت نیست، ز مهر او چه می پرسی در او همت چه می بندی. همایی چون تو عالی قدر حرص استخوان تا کی، دریغ آن سایه همت که بر نااهل افکندی. در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است، خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. به شعر حافظ شیراز می رقصند و می نازند سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی.
شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و گرامی. از بخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم تا ساعت 6 بامداد. تا دقایقی دیگر برنامه راه روشن رأس ساعت 3 بامداد تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهد شد. تجمل گرایی و اشرافیت در نهج البلاغه از منظر حضرت امام علی علیه السلام عنوان این برنامه است. در ساعت 3:30 بامداد با پخش ویژه برنامه اذانگاهی تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح به افق تهران خواهیم رفت. موعد اذان صبح ساعت 4:03 بامداد خواهد بود. در ساعت 4:30 بامداد برنامه راه روشن تقدیم به شما میشه، تفسیر آیات 158 تا 160، تفسیر آیات 158 تا 160 از سوره مبارکه اعراف. و در ساعت 5 بامداد پایان بخش برنامه‌های نوبت سوم برنامه تورنج تقدیم به شما میشه. رژیم‌های سرکاری، رمزگشایی از رژیم‌های لاغری آنلاین. شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه. ان شاء الله از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در ایام دهه کرامت به سر میبریم، از اول تا 11 ذی‌قعده به نام دهه کرامت نامیده شده، بر شما مبارک باشه.
هر دلی راهی گم میشه، تو صحنه آینه گم میشه، هر دلی راهی گم میشه، صحنه آینه گم میشه، تعبیر رویام درمون دردام، هر فراز زیارت نامه، تعبیر شر به پا کردی صد گره وا کردی، این شور زار و دریا کردی، محشر به پا کردی صد گره وا کردی، شور زار و دریا کردی، یا خزونم بهاریم کن، بهاریم کن، اگه میشه تو حرمت خادم افتخاریم کن،
اگه میشه تو حرمت خادم،
پر از خزونم،
پر از خزونم بهاریم کن، پر از خزونم بهاریم کن، اگه میشه تو حرمت خادم افتخاریم کن،
اگه میشه،
اگه میشه
دوباره پیچیده صدای نقاره، میونه دلهای آواره، پیچیده صدای نقاره،
میونه دلهای آواره،
دل راهی توس خاکشو میبوسه، با نگاه آقا منوسه،
دل راهی توس خاکشو میبوسه، با نگاه آقا منوسه،
این دل که بیتاب صحنه انقلاب، هر شب با یاد تو میخوابه، این دل که بیتاب صحنه انقلاب، هر شب با یاد تو میخوابه، خزونم بهاریم تو،
خزونم بهاریم تو،
اگه میشه تو حرم خادم افتخاریم تو،
اگه میشه تو حرم خادم افتخاریم تو، خزونم بهاریم تو، خزونم بهاریم تو، اگه میشه تو حرم خادم
افتخاریم تو، دلتنگم من هر شب برای دلتنگم من هر شب برای دعا توی دارالهدایه دلتنگم من هر شب برای دعا توی دارالهدایه هرگز نرفت از یاد مسجد گوهر شاد تا چشم من به گنبد افتاد میگیره بهونه این دل دیوونه برای آب سقا خونه
میگیره بهونه این دل دیوونه برای آب سقا خونه خزونم بهاری کن پر از خزونم بهاری کن اگه میشه تو حرم خانه افتخاری کن اگه میشه تو حرم خانه افتخاری کن پر از خزونم بهاری کن پر از خزونم بهاری کن اگه میشه تو حرم خانه افتخاری کن اگه میشه تو حرم خانه افتخاری کن
طلوع اراده، جلوه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی، در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، مهدونی ساخت تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم مشکلات اقتصادی قطعاً تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیت زاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه. انشاءالله از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در ایام دهه کرامت به سر میبریم، از اول تا 11 ذی‌قعده به نام دهه کرامت نامیده شده، بر شما مبارک باشه. به ساعت 3 بامداد رسیدیم. برنامه راه روشن در این لحظه تقدیم به شما میشه. تجمل‌گرایی و اشرافیت در نهج البلاغه از منظر امام علی علیه السلام.